اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شبتان بخیر. گزارش های مستقیم از حملات مهاجمان بر کمپ اردوی ملی در ولسوالی میوند قندهار و مرکز ولسوالی اندړ غزنی اثراتی را به بار آورده است. تفصیل موضوع را در بعد از خبرها تقدیمتان می داریم. برنامه خبری امشب 19 اکتبر 2017 میلادی را با اخبار جهان و افغانستان آغاز می کنیم.
با عرض سلام، من احد عزیزاده هستم. متوجه شما را به اخبار افغانستان، منطقه و جهان جلب می کنم. گروه از مهاجمان شب گذشته بر کمپ چشمه اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت قندهار حمله کردند که در نتیجه آن 43 سرباز اردو کشته شدند. تورن جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در بیانیه گفته است که در آن کمپ 60 تن از نیروهای اردوی ملی موجود بودند. با گفته وی، قماندان قول اردوی 205 اتل به محل رویداد رفته و فعلا قضیه تحت بررسی قرار دارد. جزئیات بیشتر بعد از اخبار تقدیم می شود. مقام های محلی در ولایت غزنی می گویند که جنگجویان وابسته به گروه طالبان شب گذشته بر مرکز ولسوالی اندر این ولایت حمله کرده اند. محمد قاسم دیسیوال، ولسوال اندر در ولایت غزنی، با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت: همکنون جنگ شدید در مرکز ولسوالی جریان دارد و بر اساس راپورهای ما حدود 600 تن از طالبان بر مرکز ولسوالی و قماندان امنیه ولسوالی اندر حمله کرده اند. در این موضوع هم جزئیات بیشتر داریم که بعد از اخبار خدمت شما تقدیم می شود. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده در واشنگتن، گفت یک پیام به طالبان و سایر عناصر این است که ما جای نمی‌بریم و تا زمانی که نیاز باشد در اینجا خواهیم ماند، تا اینکه طرز دید شما تغییر کند و تصمیم بگیرید که با حکومت افغانستان وارد روند مصالحه شوید و حکومتی تشکیل دهید که سازگار به فرهنگ افغانستان است. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین تاکید کرد که امریکا همه گروه های دهشت افغان را که منافع امریکا را در داخل و خارج از آن کشور تهدید کند هدف قرار خواهد داد. آقای تیلرسون گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که گروه های دهشت افغان در آنجا منافع امریکا را تهدید می کند. آقای تیلرسون همچنین خطاب به حکومت افغانستان گفت که باید تعهد کند تا مشکلاتشان را با در نظر داشت فرهنگ گوناگون قومی کشورشان حل کنند. یک محکمه پاکستان روز پنجشنبه نواز شریف، سرعظم پیشین پاکستان، دختر و داماد وی را به فساد اداری متهم ساخت. اما وکیل مدافع آقای شریف این اتهامات را رد نمود. نواز شریف به خاطر تداوی همسرش در لندن به سر می برد، اما دختر و داماد وی روز پنجشنبه در محکمه حاضر شده و اتهامات علیه خود را رد کردند. اتهامات فساد اداری علیه شریف از افشای اسناد معروف به اوراق پاناما سرچشمه می گیرد که گفته شده فامیل شریف دارایی های در خارج از کشورشان دارند که گزارش ندادند. ایالات متحده آمریکا از ملل متحد خواست تا مشی همه جانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور را در برابر ایران روی دست گیرد. نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در ملل متحد، از شورای امنیت این سازمان خواسته است رای ایالات متحده را به حیث الگو دنبال نموده و به جای توافق عصبی سال 2015 به اعمال مخرب ایران در شرق میانه توجه کند. خانم هیلی دیروز در جریان یک بحث از نحوه تعامل شورای امنیت ملل متحد با ایران انتقاد کرد. خانم هیلی ایران را به دخالت مکرر در معضلات منطقوی و حمایت از تروریسم در یمن، سوریه و لبنان متهم کرده و گفت که اعمال ایران باید متوقف گردد. یک گروه جنگجویان زنان کرد که در آزادسازی شهر رقه از کنترل داعش سهیم بودند، امروز گفتند که به جنگ خود برای آزادسازی زنان از حاکمیت ظالمانه افراطی ها ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
نسرین عبدالله از قطعه محافظت زنان در شهر رقه گفت که در جریان 4 ماه جنگ علیه گروه داعش 30 جنگجوی آنان کشته شده است. خانم عبدالله افزود که به اهداف خود که تصرف پایگاه دهشت افغانی در رقه بود نائل آمده و با رها ساختن ده‌ها برده از اسارت گروه داعش، آزادی و احیای مجدد وقار زنان ایزیدی را دوباره کسب کردند. داعش در زمان حکم روایش در رقه پایتخت خودخوانده خود بر زنان قیودات شدید وضع کرده و از زنان ایزیدی به حیث برده استفاده می کرد.
شورای عالی قضایی عراق امر دستگیری کسرات رسول معاون اداره خودمختار کردستان را به خاطر صادر کرد که آقای رسول قوای عراقی را نیروی اشغالگر خوانده است. حکم بازداشت آقای رسول بعید به نظر می رسد عملی شود، به دلیل اینکه نیروی قضایی عراق در منطقه خودمختار کردستان صلاحیت اجرایی ندارد. نیروهای حکومت فدرال از روز دوشنبه بدین سو کنترل منطقه نفتخیز کرکوک را در دست گرفته اند، مناطقی که نیروهای کردی در رویارویی با جنگجویان داعش آن را تصرف کرده بودند. نیروهای پیشمرگه کرد سه روز بعد از خروج از منطقه امروز مواضع جدیدی را در امتداد جاده بین اربیل و کرکوک ایجاد کردند. این جاده به طول حدود 5 کیلومتر از جنوب شهر التن کبری بین کرکوک و اربیل می گذرد. این در حال است که نیروهای عراقی پوسته هایشان را در بخش های جنوبی این شهر ایجاد کردند. آلمان برترهای اسرائیل در مورد اعمار 100 مسکونه رهایشی در کرانه غربی رودادون انتقاد نموده، میگوید که این اقدام احتمالاً راه حل ایجاد دو حکومت را در حل بحران فلسطینی‌ها و اسرائیل ضعیف بسازد. جزئیات بیشتر از نسیم محمود عزیزی.
گروه ناظر ضد مسکونه‌های یهودی نشین میگوید که اسرائیل در این هفته طرح‌های آن کشور را در مورد اعمار مسکونه‌ها توسعه داده است. وزارت خارجه آلمان روز پنجشنبه از اسرائیل تقاضا کرد تا از پیش بردن این طرح خودداری کند. وزارت خارجه آلمان میگوید ایجاد هر گونه مسکونه یهودی نشین واقعیت ایجاد یک دولت را تقویت می نماید که در آن فلسطینی ها از داشتن حق سیاسی محروم می باشند. آلمان یکی از متحدین مهم اسرائیل است و در عین زمان رابطه حسنه با فلسطینی ها دارد. فلسطینی‌ها و اکثر کشورهای جهان ایجاد مسکونه‌های یهودی نشین را در سواحل غربی رود اردن یک مانع غیر قانونی در راه صلح می‌دانند.
وزارت خارجه چین روز پنجشنبه گفت که بیجینگ امیدوار است ایالات متحده در موقع بررسی اقدامات خارجی این کشور بی‌طرفانه عمل کند. اظهارات لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین بعد از آن بیان می شود که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده برای بررسی نفوذ نامساعد بیجینگ در آسیا خواستار یک ائتلاف وسیع شد. سخنگوی وزارت خارجه چین در حال خواهان بی‌طرفی ایالات متحده شده که قرار است رکس تیلرسون هفته آینده از هند دیدار کند، کشوری که رابطه کشیده با بیجینگ دارد. با این اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار اشاره شد، گروهی از مهاجمان شب گذشته بر کمپ چشموی اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت قندهار حمله کردند و خبرنگار ما عزیز الله پوپل از قندهار با ما مستقیما در تماس هستند. آقای پوپل سلام به شما، آواز ما را میشنوین؟ آقای پوپل قندهار، آقای پوپل صدای ما را میشنوین؟ سلام به شما، میخوایم بفهمیم که تشکر میخوایم بفهمیم که این حمله چه نوع حمله تشخیص شده و چه زمانی رخ داد؟ آقای پوپل بفرمایید.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. بله میشنوم. سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً حوالی ساعت 2-3 دقیقه صبح امروز بود که در ولسوالی میوند قندهار بالای یک پایگاه اردوی ملی این حمله صورت گرفته است. مقامات امنیتی هرچند ما کوشش کردیم که در این مورد اخیرین جزئیات را ازشان بگیریم، اما متاسفانه که به کوشش ما نتیجه نداد. با شخص والی قندهار ما تماس داشتم، با قماندان کل اردو و هم با یکی از دوستایی که مسئولین پلیس هستند، اینا گفتن که مربوط به وزارت دفاع است، اونا باید جزئیات بدن. اما جریان از قرار هستن که عموم منابع محلی ما که داریم، اونا گفتن که نخست طالبان مسلح با استفاده از یک موتور هاموی بالای پایگاه حمله انتحاری کرده و بعدا 9 نفر دیگه انتحاری بالای این مرکز نظامی حمله ور شده بودن که تقریبا تا حوالی ساعت 6 بجه جنگ ادامه داشتن. در این کمپ نظامی که این مسئولیت عملیات ها در این ولسوالی میوان داشتن، مجموعا 70 نفر در حدود 70 نفر از نیروهای اردوی ملی ایج ماموریت داشتن که 43 نفری آنان کشته شدن و همچنان 9 نفرش هم زخم برداشته و 6 نفرش هم مخالفین مصالح دولت میگه که زنده اینا را اسیر گرفتن و با خود بردن. اما ولسوالی میوند قندهار تقریبا بر 100 کیلومتری جنوبی قندهار در نزدیکی با ولسوالی های ناامن هلمند در همجواری هستند و اهمیت چند دهی هستند که این ولسوالی در جنوب با ولایت های اروزگان و هلمند قندهار را وصل میکنه و مخالفین مصالح دولت از این مناطق کوشش میکنند علی ولایت ها اکمالات خود کنند.
بله، تعداد زخمی ها و تلفات جانبین تا به حال مشخص شده؟ آقای پوپل؟ بله،
در این پایگاه بله میشنم. بله بله، اگر سرین دارین ما پیشتر باطن اقرار شدیم که مجموعا به این
آواز شما قطع وصل میشه آقای پوپل. بله
فعلا تایی شد؟
بله بفرمایید. بله بله بفرمایید.
بله انکار عزیز، ما پیشتر یادآور شدیم که در حدود 70 نفر از نیروهای اردوی ملی در این کمپ نظامی ماموریت داشتند که 43 نفر آنان میگه کشته شدند، 9 نفرش هم زخم برداشته و 6 نفر آنان در این رویداد مخالفین مصالح دولت با خود اسیر گرفته و متبقیش زنده هستند.
از مخالفین کسی گرفتار شده یا نه؟
نه خیر، 10 نفر از افرادی که اینا کلشان افراد انتحاری ها بودن اینا همونجور کشته شدن و اجسادش هم در محل رویداد نگه موجود هستن. اما ما خبری داره هرچی اقدر کوشش کردیم که به محل رویداد خودور برسانیم، چون همین نقطه از مرکز ولسوالی میوند دور افتاده است و نیروهای امنیتی به ما اجازه ندادن که از خطر خطرات مینهای کنار جاده مطبعه اوچه برن. از اون خاطر ما خود ما نتانستیم که با محل رویداد برن، چون از مرکز ولسوالی میوان تقریبا یک ساعت راه هستن، امی یک منطقه کوهی هستن و یک منطقه که تقریبا ما پیشتر برسن گفتم در نزدیک های ولایت های هلمند و اروزگان قرار دارن منطقه رویداد.
بله، وقتی که منابع محلی اطلاعات درست در دست ندادن، وزارت دفاع چی عکس‌العمل نشان داد بر شما؟ آیا اطلاعات دادن؟ تازه ترین اطلاعاتشان چی خواهد باشه؟
بله، جناب دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگن که امی ارقامی که پیشتر ما یادآور شدیم، امی ارقام از وزارت دفاع هستند، از نقل قول سخنگوی وزارت دفاع هستند. اما اینجا در منطقه پیشتر ما گفتیم که مقامات محلی میگن که موضوع تحت بررسی قرار داره، یعنی آخرین جزئیات را میگه بعدن با رسانه ها ما شریک میسازیم.
بسیار تشکر میکنم. اگر شما جزئیات بیشتری را به دست آوردین در رابطه با مهاجمان و یا ای که منصوبین اردوی ملی در چه وضعیتی قرار داشتن که تهاجم برشان صورت گرفت، لطفا ما را مطلع بسازین. تشکر میکنم از شما. خب شنوندگان عزیز، این جریانات در حال به وقوع می‌پیونده که مقامات محلی در ولایت غزنی میگن که جنگجویان وابسته به گروه طالبان شب گذشته بر مرکز ولسوالی اندر آن ولایت حمله کردند. در این رابطه خبرنگار ما ظفر بامیانی روی خط تلفن قرار داره. سلام آقای بامیانی، آواز ما را می‌شنوید؟ آقای بامیانی غزنی بفرمایید. آقای ظفر بامیانی صدای ما را میشنوین؟ خب مثل که ارتباطشان قطع است، میپردازیم به گزارش دیگه از ظفر بامیانی که محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگه که جنگ با گروه طالبان باید پایان بیابد. خب مثل که آقای بامیانی، شما صدای ما را میشنوین؟ آقای بامیانی، پرودوسر پروگرام خانم رویا زمانی کوشش میکنن که اونا را دوباره روی خط برن، ولی میپردازیم به گزارش دیگه از این خبرنگار ما که آقای خلیلی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا میگه که اگر طالبان میخواین که با وقایع دردناک اخیر حکومت وادار به خواستهایشان بسازه امکان نداره، به هیچ هدف خود نمیرسن. ظفر بامونی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا با محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان مصاحبه انجام داده و از وی پرسیده که چرا طالبان به میز مذاکره حاضر نمیشن. بیاین که به این مصاحبه گوش بدیم.
من اول تر از هر چیز به تمام خانواده های شهدای افغانستان، به خصوص حوادث اخیر چه در پکتیا، چه در اندر غزنی، چه امروز در قندار، این واقعی دردناک و ضایعات که انسانی که پیش آمد برای مردم افغانستان، برای خانواده شهدا و قربانیان تسلیت میگن. اول این که ما 3.5 ماست که کار خود در این دوره جدید شروع کردیم. در طول مدت مصروف کارهای داخلی شورا بودیم و مشورت هایی که باید با حلقات سیاسی اجتماعی بکنیم تازه آغاز کردیم و ارتباطاتی که باید با طالبا برقرار کنیم به نحو زمها از زمینهایی که وجود داره استفاده کنیم تشخیص دادیم، آغاز خواهیم کرد. ولی طبعا تا هنوز هم فضای جنگ حاکمه. ما که شاهد این وقایع دردناک هستیم در سایه فضای جنگی است و مزید جهت است که پی همه تاکید میکنم که نباید فضای جنگ تیره تر شود، بلکه به این فضای صلح طلبی رو تیره کنیم تا اینکه ما دیگر شاهد وقایع نباشیم. راهش تداوم جنگ نه برای حکومت است نه برای طالبا. طالبان بخواهی که با این وقایع دردناک حکومت وادار کنه به یک سری مسائل امکان نداره، به هیچ هدف خود نمیرسه و حکومت هم از طریق جنگ قطعا به جایی نخواهد رسید. ولی دفاع برای ارگانهای امنیتی ما یک حق مسلم است که هیچ کس نمیتونه مورد انتقاد قرار بده.
امروز ریاست جمهوری افغانستان با پخش یک اعلامیه این عمل طالبان که در چند روز اخیر حملاتشان انجام دادن آدم کشی خوانده و گفته پیشه طالبان آدم کشی هست. با دیدگاه شما آیا با این چنین وضعیت که حکومت طالبان آدم کش خطاب میکنه و همچنان بارها صدا زدن در تهیه کننده آیا صلح تحقق خواهد یافت یا طالبان به پای میز مذاکره خواهد نشست؟
البته محکوم کردن این وقایع همه کس محکوم کرده و ما هم همچه وقایع در ناکت یک پیام رسمی محکوم کردیم. ولی به این باور هستیم که سرانجام رای حل قضایای افغانستان صلح هست. اگر طالبا امروز به این باور نیستن فردا به این باور خواهند رسید و اگر کسانی که حامی این وقایع هستند که باید این وقایع را به وجود بیارند امروز حمایت کنن فردا پشیمان خواهد شد. ناگزیریم هر دو طرف و همه مردم افغانستان که مشکلات افغانستان از طریق گفتمان و گفتگو حل کنیم. روحیه زیادی در درون طالبان وجود داره که طرفدار گفتمان و گفتگو خواهند.
مذاکراتی که در عمان برگزار شد با حمایت ایالات متحده آمریکا، افغانستان و چین که وزیر خارجه پاکستان هم گفته بودند که ما طالبان را به میز مذاکره میکشونیم و میخواهیم مصالحه صورت بگیره در افغانستان صلح تامین شود، چرا نتیجه خاصی نداشت این مذاکره؟
ما اولتر این گام مثبت میدونم بعد از تعطیلی مدت طولانی، ولی باورمند به این هستم که صلح و گفتگو زمانی به نتیجه میرسه که بین خود افغانها را بیفته و هیچ کسی نمیتونه افغانها را با فشار در پای میز مذاکره بکشه. ما قبول میکنیم که حمایت کنند از مذاکرات افغانها، همچنان که در رابطه با حزب اسلامی مذاکره بین الافغانی بود حمایت کردن. این حمایت ما لازم داریم از قدرت ها و کشورهای منطقه و جهان، ولی این انتظار نداشته باشیم که از این مذاکرات صلح سرانجام نتیجه بده. سول زمان نتیجه میده که خود افغان ها بین خود بنشینه و اتفاق برسه.
اگر در رابطه با بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر بفرمایید که چه تأثیری را میتونه روی تامین صلح داشته باشه؟ موضع حکومت مشخص بود، شورای عالی صلح در این مورد چه دیدگاه داره؟
شورای عالی صلح دیدش بر این است که ما باید روشن‌تر که بگم که در داخل افغانستان با طالبان زمینه تفاهم و دیالوگ فراهم شه و در بیرون افغانستان چی مثل مسقط که گفتمان چهار جانبه بود، چی در دوحه که دفتر یا آدرس برای طالبان است، اینا مربوط به خودشان ها. ولی او چیزی که ما علاقه مندیم تأیید میکنیم دیالوگ بین افغانی در خود افغانستان است، اما مسئله آدرس دوحه اینا مربوط حکومت است که موضوع خود روشن کرد.
خب شنوندگان عزیز، در این حالی که حمله مهاجمان بر کمپ چشموی اردوی ملی در ولسوالی میوند قندهار صورت میگیره، جنگجویان وابسته به گروه طالبان شب گذشته بر مرکز ولسوالی اندړ ولایت غزنی حمله کردند. ارتباط ما فعلا قسمان با آقای ظفر بامیانی برقرار است. آقای بامیانی، در غزنی چه خبر است؟
بله، سلام خدمت شما خانم عزیزی و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. تماس هایی که با مسئولین محلی در ولایت غزنی داشتم، محمد قاسم دیسوال ولسوال ولسوالی اندر ولایت غزنی گفت که جنگ شدید از حوالی ساعت 4 شب گذشته آغاز شده بر مرکز ولسوالی اندر و مرکز قماندانی ولسوالی اندر و تا حکومین ادامه داره. لحظات قبل محمد قاسم دیسوال ولسوال اندر گفت که تا هنوز متاسفانه نیروهای کمکی که ما درخواست کرده بودیم از مرکز غزنی نرسیده و حلقه محاصره طالبان بر مرکز ولسوالی تنگتر شده. این جنگ تقریبا در حدود 1 کیلومتری مرکز ولسوالی و قماندانی امنی اندر جریان داره، جنگ شدید، و نیروهای هوایی کمک هوایی رسیده، اما هر از گاهی که نیروهای قوای هوایی افغانستان انداخت میکنه و طالبان مسلح مخالفین دولت را آماد قرار میده. ولسوال اندر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که مخالفین مسلح بر خانه های مسکونی، بر ساحات که مردم سکونت دارن زندگی میکنه، به اون ساحات پناه میبره و قوای هوایی افغان قادر به این نیستن که اون ساحات را آماد قرار بده. و ولسوال اندر گفت که هر چه زودتر باید نیروهای کمکی برسه و ما از مرکز درخواست کردیم، اما مقامات در مرکز شهر غزنی میگن که تا 1 ساعت دیگه میرسه که تا اکنون نرسیده. همچنان از تلفات که باید. از جنگ دیشب تا اکنون ادامه داره، 4 نفر از نیروهای از اساطیر پلیس ملی افغانستان در ولسوالی اندر تلف شدن، کشته شده، و حدود 8 نفر دیگر گفتن زخمی شده، و این درگیری ها تلفات و خسارات مالی برای افراد ملکی هم به جا گذاشته که تا هنوز تعدادش مشخص نشده. مقامات به این مورد چیزی نگفتن. طالبان هم به این مورد تا هنوز اظهار نظر نکرده به رسانه ها، ولی محمد قاسم دیسوال ولسوال اندر غزنی گفت که طالبان مهاجم حدود 600 نفر این بیش از 600 نفر هجوم آوردن از ساحات مختلف به شکل حشر عمومی، اونا افراد خواستن و جنگ شدید تا همکنون جریان داره.
تشکر میکنم. آیا نیروهای کمکی گفتین نرسیده؟ تماس های مخابراتی برقرار است؟ اونا چی نوع از نیروهایی که تقریبا در معاصره قرار دارن، تماس های مخابراتیشان برقرار است؟ اونا چیزی گفتن میتونن کمک را که میخواین، کمک های زمینی یا هوایی را مقامات شنیدن برشان؟ و ارسال کمک های زمینی چگونه به چه وضع قرار داره؟
بله، تماس های تلفنی برقرار هست در مرکز ولسوالی که ولسوال اندر در او ساحه حضور داره، همچنان قماندان امنیشان. تماس هایی که ما با اونا داشتیم گفتن که فعلا به دلیل از اینکه طالبان در ساحات مسکونی سنگر گرفته، یعنی جبهه گرفته علیه نیروهای امنیتی افغان، حملات هوایی تاثیرگذار نیست به شکل آنچنانی و نمیتونه مخالفین مسلح را از ساحه دور برانه و نیاز به این است که باید نیروهای زمینی از مرکز شهر غزنی بیاید. اما من تماس هایی که با قماندانی امنی ولایت غزنی داشتم، جنرال محمد زمان قماندان امنی غزنی گفت که حوالی بعد از ظهر، ساعت 2 بعد از ظهر گفت که ما به حد کافی نیرو در ولسوالی اندر داریم و هیچ نیروی کمکی نیاز نیست. اما ناوقت امروز گفت که نیروی کمکی ارسال شده به ولسوالی اندر خواهد رسید.
تشکر میکنم از شما. تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در حالی که طالبا مسئولیت تمام حملات مهلک چند روز گذشته را در افغانستان به عهده گرفتند، زلمه خلیلزاد سفیر افغانستان، سفیر سابق ایالات متحده برای افغانستان و عراق میگه که گروه دولت اسلامی یا داعش نیز پس از شکست در شرق میانه فعالیت‌های خود در افغانستان ممکن است که افزایش بدهند. البته این گزارش از خبرنگار ما عزیز الرحمن، سید عزیز الرحمن است که با هم میشنویم. اما گزارش دیگه داریم که از خبرنگار، از بعض تحلیلگرا به این باور هستند که حملات گروهی طالبا بر مراکز نظامی در دو روز گذشته در افغانستان ناشی از مسائل مختلف به شمول ضعف استخباراتی و دخالت شبکه‌های جاسوسی خارجی میباشند. فقیر محمد ودان تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی میگه که همچو حملات که برنامه‌ریزی شده از توان و صلاحیت گروه مثل طالبا بعید میباشه. توجه شما را به مصاحبه از همکار ما قدیر مشرف جلب می‌داریم که آقای ودان نخست در پاسخ دلایل این حملات برشمرده. توجه کنید،
نه یک کی از ابعاد، بلکه مجموعی پیچیده از مسائل ما به عقیده خود دخیل می دانم. به این معنا که از یک طرف ما بعید می دانم که طالب ها و سازمان طالبیشان قادر به هم از لحاظ روانی هم از لحاظ مستقی تربیه پرسونل تروریستی که در چنین عملیات به کار می برند ندارند. زیادتر سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI البته پلان گذاری میکنه. از طرف دیگه متاسفانه در درون دولت اختلافاتی که بین جناهای مختلف قدرت هست و تا به حال بدبختانه نشان دادن که برخی از حلقات معتقد و متحد به منافع ملی نیستن به خاطر رقابت و سوی استفاده از وضعیت. احتمالاً ما بعید نمیدانم که در چنین عملیات های کمکه های جانبی را مساعد بسازن. در این حال ضعف استخبارات جوان و تازه بنیاد نهادی امنیت ملی افغانستان هم وجود داره.
ودان صاحب، از طرف امروز حکومت افغانستان اعلام کرده که گروه های دست به کار میزنه که از سالیان اخیر غیر جنایت وحشت آدم کشی دیگه عمل کرده و دیگه دستاورده نداشته، و از طرف دیگه بر تبل آغاز مصالحه و تلاش های مصالحه میکوبه. در صورتی که همچو خشونت ها از طرف طالبا هم صورت بگیره، حالا با کمک استخبارات و از طرف هم حکومت افغانستان این گونه ادعا بکنه، آیا فکر میکنن که در آینده دور و یا نزدیک این دو طرف روی میز مذاکره بنشینن؟
متاسفانه دولت افغانستان با تمام ادعای خردگرایی که میکنه کمتر نشان داده که مدون استراتژی های یا دکترین های سیاسی در رسای مختلف حیات اجتماعی اقتصادی سیاسی و نظامی هستند. اونا تا به آل تعریف واحد از طالب ندارن که آیا طالب دوست است، طالب برادر است، طالب دشمن است، طالب تروریست است. به می ملحوظ در یک آشفتگی برخورد سیاسی نسبت پدیده طالب اینا مواجه هستند و از بوی این تضادگویی ها و تضاد و متضاد عمل کردن ها ناشی از این آشفتگی میشه. من معتقد هستم تا زمانی که نیروهای منطقوی که از طالب به خاطر بحث یک افزار به خاطر اهداف خود استفاده میکنن مجبور ساختن نشن که مسئله را به سوی صلح بکشانن، این وضع ادامه پیدا خواهد کرد.
فکر میکنین حکومت افغانستان چی راهکار را باید روی دست بگیرد تا عاملین اصلی همچون رویدادها را شناسایی بکنه و با او به شکل نهادینه عمل بکنه؟
اساسا دکتر صایب عزیز، مسئله طالب یک سوال افزاری هست که امروز تحت نام طالب و پوشش طالب بدبختانه مراجع مختلف استخباراتی دول داخل در افغانستان استفاده میکنن.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. با ما باشید.